بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جمیعا افلم ییأس الذین آمنوا لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد الله ان الله لا یخلف الميعاد و لقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. چون یکی از مسائل مهم این سوره مبارکه مسئله نبوت است و پیشنهادهای گوناگون منکران وحی و رسالت مطرح می شود و خدای سبحان این پیشنهادها را بهانه می داند، این قسمت از قرآن را هم که ملاحظه می فرمایید مربوط به این بخش پیشنهادی درباره نبوت است. قرآن برای مؤمنین باعث ازدیاد ایمان بود، ولی برای کفار و منافقین باعث ازدیاد خسارت و طغیان. چه این که قبلا گذشت و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه ولا یزید الظالمین الا خسارا، که همین قرآن که نور است نسبت به مؤمنین شفا و رحمت است، نسبت به کفار و منافقین خسارت و زیان. هرچه قرآن کریم معجزات انبیای پیشین را نقل می‌کرد، مؤمنین از آشنایی به معجزات انبیای پیشین ایمانشون اضافه می‌شد، ولی کفار و منافقین به جای تنبه و ایمان توقعشون زیاد می‌شد. اگر درباره داوود سلام الله علیه معجزه‌ای را قرآن کریم مطرح می‌کرد، این پرتوقعان حجاز می‌گفتن برای ما هم همین کار را بکن. اگر سخن از تسخیر جبال بود و سخرنا له الجبال، می‌گفتن تو هم همانند سلیمان و داوود این کوه‌ها را مسخر باش، بر کوه‌ها مسخر باش، برای ما هم همین کار را بکن. اگر سخن از معجزه سلیمان سلام الله علیه مطرح می شد که باد در اختیار حضرت بود، راه یک ماه را در یک بامداد یا شامگاه طی می کردن، قدوها شهرون و رواها شهرون، یعنی به مقدار راه یک شهر و یک ماه را در بامداد یا در شامگاه طی می کردن، در یک روز ممکن بود راه دو ماه را طی بکنند. اینها به جای اینکه با شنیدن این معجزه متنبه بشوند به ایمان بیارند، توقعشون زیاد میشد، میگفتند برای ما هم همین کار را بکن، که ما هم در رفت و آمد مسافرت حجاز به شام دیگر رحمت نداشته باشیم. اگر سخن از معجزات یحیی سلام الله علیه بود که حضرتش می‌فرمود اینی احی الموتا به اذن الله، این هم توقعشون زیاد می‌شد، می‌گفتن تو هم مرده‌ها را زیاد کن، احیا کن. به جای تنبه و ایمان توقعشون افزوده می‌شد. لذا صریحاً می‌گفتن به اینکه سیر لنا الجبال، این کوههای اطراف کعبه را کنارتر ببر که اینجا دشت پهنی می‌شود ما کشت کنیم. این زمین ها را بشکاف تا حجاز را از کمبود آب نجات بدی، چشمه ها به جوشانی، قطعت به الارض می شود. یا مرده ها را احیا کن که ما با اونها سخن بگوییم، اونها سخنان ما را بشنوند. هرچه معجزات انبیای پیشین علیهم السلام را قرآن کریم نقل می کرد، کفار مکه به جای تنبه و ایمان توقعشون زیادتر می شد، بر همون کفرشون اصرار می ورزیدن. در اینجا خوب روشن می شود که آیات الهی شفا و رحمت مؤمنین است، ولی برای کفار و منافقین جز خسارت چیز دیگر نیست. هر معجزه ای را که می شنیدن می گفتن مشابه این را برای ما هم بیار. مثل اینکه پیامبر آمده برای تأمین رفاه روزانه اینها، به جای تنبه و ایمان توقعشون روزافزون می شد. این همان است که وننزل من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین معارف قرآنی باعث تنبه مؤمنین و توقع کفار می شد. همین معجزات کفر اینها را زیاد میکرد. لذا پیشنهاد میدادن که این کوها را کنار ببر، زمینها را بشکاف و مانندی. قرآن کریم میفرماید به این که اگر به وسیله قرآن کوها کنار برود، زمینها شکاف بردارد، مرده ها زنده بشوند، سخن بگویند، به سخن بشنوند، این انسان کافر پرتوقع حجاز ایمان نمی آورد. او معجزات را ملعبه قرار داده. ولو ان قرآن سویرت به الجبال، اگر جبال برای سلیمان مسخر بود، برای ما هم مسخر است، بکنیم اینا ایمان نمی آورد. او قطعت به الارض، یا زمین به وسیله این قرآن قطعه قطعه بشود که وسطهاش نهر جاری بشود، اینها ایمان نمی آورند. او کلمه به الموتا، با این قرآن کریم مرده های اینها زنده بشوند، سخن بگویند، سخن بشنوند، اینها ایمان نمی آورند. چرا؟ چون قبلا گذشت و بعدن هم خواهد آمد که معجزه زمینه ایمان را فراهم می کند، نه اینکه علت تامه باشد. بل لله الامر جمیعا، همه امور از آن خدای سبحان است. هم اصل اعجاز و خرق طبیعت به اذن الله است، هم ایمان آوردن اینها به اذن الله است. تا خدا نخواهد اینها ایمان نمی آورند. خدا تشریعاً از همه میخواهد، دعوت کرده است، چون هدن للعالمین، هدن للناس. این قرآن را به عنوان هدایت جهانیان فرستاده است، برای مردم این قرآن به عنوان هدایت فرستاده شد. روی اراده تشریعی خدای سبحان از همگان هدایت خواست، اما اون توفیق هدایت را به کسانی که عمدن کتاب آسمانی را پشت سر و زیر پا گذاشتن مرحمت نمی کنند. اونها را به حال خودشون وامی گذارد که در بحث زلالت به هدایت مبسوطن گذاشت. بل لله الامر جمیعا. شاهد این مطلب آیات سوره انعام است که در سوره انعام این گونه لجاجت بازی منکران را زیاد نقل میکنند. یکی آیه 37-35 سوره انعام است سوره انعام آیه 35 فرمود و این کان کبر علیک اعراضهم فین استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سل لمن فی السماعه فتعتیهم به آیتین ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فرمود اگر اعراض اونها بر تو گران تمام می شود و سنگین است که اینها ایمان نمی آورند و به این امید که اگر معجزه جدید بیاوری اینها مؤمن می شوند، بدان که اگر زمین را کانال احداث کنی در زمین، به عمق زمین فرو بروی، یک پدیده غیبی بیاوری یا نردبانی به آسمان نصب بکنی، از آسمان یک معجزه غیبی بیاوری، اینها ایمان بیار نیست. تو برای اتمام حجت باید این پیام را و این قرآن را که معجزه است به اینها برسانی. لیهل که من هلکن بینتین و یه یا من هیین بینه. این طور نیست که یک معجزه جدید اینها را مؤمن کند. و این کان کبر علیک اعراضهم، اگر رو برگردوندن اینها برای تو دشوار و سنگین است، فإن استطعت، اگر بتوانی، ان تبتغی نفقا فی الارض، یک کانالی یک سوراخی در زمین احداث کنی، بری تو زمین و یک معجزه غیبی برای اینها بیاری. نفق همون کانال و سوراخی که انسان در زمین احداث میکنه، این را راغب در مفرداتش دارد که از اوست که اگر از این قسمت زمین یه سوراخی احداث کنن و از اون طرف بیرون برون، این را میگوین نفق فل ارض، یعنی سوراخی کرد در زمین و از اون طرف بیرون آمده. منافق را هم که میگن منافق، برای اینکه این یک نقبی میزند، از یک طرف وارد ایمان میشود، از یک طرفی هم وارد از ایمان بیرون میآید. این کار منافق است. سیدنا استاد ای رو به عنوان تأیید نقل کردم که قرآن کریم دارد ان المنافقین هم الفاسقون، چون فسق عن الطریق یعنی خرجه، فسق همون خروجه. اینها از یک طرف وارد ایمان میشوند که از طرف دیگر بیرون بیایند، اینو بهش میگن منافق. نه اینکه بیاید و بماند، برای اینکه بیاید و برود. این نفق فی الارض است، احداث سوراخ در زمین و کانال در زمین است. او سلمن فی السما، سلم نردبان، اون چه که انسان را به سلامت به مقصد میرساند، که سلم اون نردبان است که انسان سالمن به اون هدف بلند میرسد. فرمود اگر نردبانی به آسمان نصب بکنیم یا در دل زمین فرو بروی و از این دو راه پیشبینی نشده فتعتیهم به آیت، یک معجزه جدیدی بیاوری، اینا هرگز ایمان نمی آورد. و اگر خدای سبحان بخواهد با الجاء و قهر اینها را مؤمن کند، می تواند، ولی این سودمند نیست. انسان باید با حسن اختیار خود مؤمن بشود. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، خدای سبحان اگر با مشیعت تکبیری میخواست اینا هدایت بشوند، همه رو هدایت میکرد، ولی این که فایده ای ندارد. انسان باید با حسن اختیار خود مؤمن بشود، از راه مشیعت تشریعی از همگان خواست. یرید الله لیطهرکم، خدا به وسیله دین میخواد انسان را تطهیر کند، پاک کند، نه از گرد و غبار ظاهری پاک کند، بلکه از اون آلودگی های طبیعت و دنیا انسان را پاک کند. یک وقت خدا میفرماید وضو بگیرید برای اینکه میخواد پاک بشید، یک وقت می‌فرماید به این که اگر آب نصیبتون نشد تیمم بکنید، تیمم و سعیدن طیبا، برای اینکه خدا می‌خواهد با این تیممتون شما را پاک کند، یعنی صورت را خاک مالی کردن، دست را به خاک زدن و چهره را با دست مسح کشیدن، صورت را خاک مالی کردن آدم را پاک می کند، نه یعنی از این کارهای طبیعی پاکتون می کند. اون غرور و کبر و منیت و تکبر و دنیا زدگی را از شما می گیرد. این قسمت مهم طهارت همین است. وضو که عبادت است، طهارت است، نه دست و شستنه. ولا انسان دست رو رو با صابون بشوید هرگز کار وضو رو نمی کنه. اون قربتن الالله هست که انسان رو پاک می کنه، نه دست رو شستن ظاهری. نشانش اینه که همین مسئله تدهیر را درباره تیمم هم بیان دارد که صورتتون را خاک مالی کنید، برای اینکه خدا می خواد شما را پاک بکنه. انسانی که تابع خواست مولاست، از غرورش افتاده است، پاک می شود. گفتن شایسته است در بعضی از امور مستحب، در بعضی از امور واجب. انسان که احرام بست دیگر اگر بوی بدی به شامه او رسید بینیش رو نگیرد، سعی کند که در اون حال اشعث و اغبر باشد، جولیده باشد و در اون حال طوری باشد که گرد و خاک گرفته باشد تا پاک بشود. از حج برای این که آدم پاک بشه. معلوم می شود تا انسان غرور و خودی و منیت و امثال ذلک دارد آلوده است. و یعیده بیانی که در احتجاجات امام صادق سلام الله علیه هست، وقتی ابن عبدالاوجا را فرستادن به حضور امام صادق سلام الله علیه که محاجه کنه با حضرت، چند تا استدلال کرد و جوابهای قاطع شنید. وقتی برگشت از او پرسیدن کیف وجدته، چگونه یافتی او را، گفت شما مرا به نبرد با کسی فرستادید که جد او سر همینا رو تراشید. کیفه و هو ابن من حلق رؤوس هؤلاء، او پسر کسی است که سر همه اینا رو تراشید. مگه تراشیدن مو کار آسانی است؟ اگر کسی موی سر کسی را بتراشد، در شرع گذشته از اینکه معصیت کرده، باید دیه بدن، چون این انسان عادی به این مو فخر میکنه. در اونجا گفتن این مو را باید در پای رضا رکاب محبوب بریزی، این سرت با تیغ کنی که اینم عامل تعلقت نباشد. اون چهره هم باید خاک آلود بشه، موی سر هم باید تیغ کنی. ابن عبدالاوجا گفت شما مرو به نبرد با کسی فرستادی که جدش اونچنان نافذ الکلم است که سر همه اینا رو تراشیده. کیفه و هو ابن من حلق رؤوس هؤلاء. خب انسانی که زیبایی او به موی اوست، اگر در روز دهم مو را همون طوری که در شهر خود سرش اصلاح میکند همون جور اصلاح بکنه، کافی است؟ نه، خب کافی نیست. به عنوان اینکه جزء حج است، به عنوان اینکه میخواد با این تحلیل حاصل بشود، به عنوان قصد قربت باید انجام بده. همون طوری که صورت رو خاک مالی میکنه تا قصد قربت بشه، بشه تیمم و پاک بشه، اون مو را هم باید با قصد قربت بتراشه و اون منظره رو پیدا کنه تا پاک بشه. اون چی که خار راه انسانه میخوان بگیرن دیگه تا انسان را پاک بکنن. بنابراین در این کریمه فرمود ما نمیخوایم با اجبار کسی مؤمن بشه. لو شاء الله لهدى الناس جميعا لجمعهم على الهدى. میخوایم اینها با تو و رغبت خود مختارن طاهر بشوند، و الا با یک اجبار الهی البته میشه هم را مؤمن کرد. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، با اجبار همه رو بر هدایت وادار میکرد، در حالی که این چنین نیست، اون کمال نیست برای کسی. و اما نسبت به اراده تشریعی خدای سبحان از همگان خواست انا ارسلناک للناس کافه یا رحمتن للعالمین یا نذیرن للعالمین یا نذیرن للبشر یا ذکرا للبشر، یعنی هر که انسان هست این قرآن برای هدایت او آمده، خدا خواست او را تطهیر کند، پاکش کند. پس این چنین نیست که با اراده تشریعی خدای سبحان نخواسته باشد کسی هدایت بشود، و اراده تشریعی آن است که بین اراده مولا و عمل مکلف اراده مکلف فاصله باشد. مولا میخواهد که مکلف با اختیار خود عمل را انجام بده، این میشه اراده تشریعی. در حقیقت مولا میخواهد که مکلف را هدایت کند، مولا کار خودش اراده میکند نه کار غیر را، کار غیر تحت اختیار مولا نیست. چون اصول دین تقلیدی نیست، تحقیقی است، اگر اینها یک مقدار تحقیق بکنن قد تبینه رشد ملغی، اون چنان مسئله خداشناسی روشن است که هیچ چیزی از مسئله خداشناسی واضح تر نیست. چون تحقیقی است و نه تقلیدی، اگر مقدار تحقیق کنن برشون روشن می شود قد تبینه رشد ملغی. البته اگر یک کسی هیچ دسترسی نداشت به تحقیق، این جزء مرجعون لامر الله هست دیگه. اونگاه فرمود انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، اونها که گوش شنوا دارن حرف تو را اجابت میکنن، اونا که مردن، اون روح انسانی در اونها مرده است، اینا در قیامت فقط زنده می شود. اینها که روح انسانی در اینها مرده است، اینا حرف تو را اجابت نمی کنن. دوباره می گوین و قالو لولا نزل علیه آیتون من ربه، چرا معجزه نمیاد؟ هرچه رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام معجزات انبیای پیشین را نقل میکرد، اینا توقعشون زیادتر میشد. در همین سوره انعام آیه 111 این چنین هست، میفرماید به اینکه از 109 شروع میشود تا 111 و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون بها، اینا با قسمهای شدید سوگند یاد میکردن که اگر یک معجزه بیاد اینا ایمان بیارن، چون اینا الله را قبول داشتن به عنوانی که خالق آسمان و زمین است، او را به عنوان رب نمیپذیرفتن. سر این که رب یعنی مالک مدبر، رب از انسان مسئولیت میخواهد، اگر خدا رب باشد باید رب را عبادت کرد. اعتقاد به ربوبیت خداست که مسئولیت میآورد و این اعتقاد را نداشتن، اعتقاد به این که جهان را خدا آفرید، این عقیده چون مسئولیت نمی آورد سهل المعونه بود داشتن، اما مسئله ربوبیت را و مسئله قیامت را نمیپذیرفتند. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون بها، سوگند یاد میکردن که اگر خدای سبحان یک معجزه بیاره ما ایمان میاریم. قل انما الآیات عند الله و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، فرمود در یک مطلب را به کفار بگو، یک مطلب را هم من به مؤمنین میگم. تو به کفار بگو که معجزه آوردن اینطور نیست که دست من باشد، هر وقت شما پیشنهاد دادید من یک گوشه عالم رو عوض کنم. مطلب دیگری که من به مؤمنین میگم، مؤمنین علاقمندن که تو به توقع اینها پاسخ مثبت بدی، هر چه اینا پیشنهاد دادن تو عمل کنی. به مؤمنین من هشدار میدم که اینها میخوان معجزه را ملعبه کنن، اگر هم من معجزه بیاورم اینها ایمان نمیآورن. و ما یشعرکم انها اذا جاءت، یعنی اون آیه و معجزه بیاید لا یؤمنون. و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، که این در بحث زلالت کیفری گذشت، نه زلالت ابتدایی که گفته شد خدای سبحان بدون کسی را گمراه نمی کند، همگان را هدایت کرده به هدایت ابتدایی. هدایت ابتدایی مقابل ندارد. این ازلال کیفری است، یعنی خدای سبحان وقتی انسان را با عقل از درون، با وحی از بیرون هدایت کرد، این انسان بیراه رفت، این حجتین را پشت سر گذاشت، خدای سبحان به او مهلت داد، چند نوبت به او مهلت داد، بقیه او را رها میکند به حال خودش. لذا فرمود و نظرهم فی طغیانهم یعمون، در همون طغیانشون کورکورانه بروند، ما را رها میکنیم، دیگه توفیق نمیدیم. اونگاه فرمود ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اینا پیشنهاد دادن که ما فرشتگان را از نزدیک ببینیم، فرشته بر ما نازل بشود یا بر تو نازل بشود ما یک جا ببینیم. و کلمهم الموتا، پیشنهاد میدادن که مرده ها زنده بشوند، سخن بگویند، سخن بشنوند، اینها با اونها مکالمه کنند. و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، تمام اشیا هم با اینها محشور بشود، بر اینها محشور بشود، رو در روی اینها سخن بگویند، به شهادت بدن. قبول یعنی مقابل هم، یا جمع قبیل قبیل است، یعنی گروه گروه، سنف سنف، یا معنی مقابل. و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، همه را رو در روی اینها بیاریم به گواه باشن. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله، تا خدای سبحان توفیق ندهد اینا ایمان نمیارن. و خدای سبحان هم توفیق را به کسی میدهد که این حجت الهی را از عقل و وحی زیر پا نگذاشته باشد. اگر کسی این چراغ ها را عمدن با دست خود خاموش کرد، دیگه خدا او را به حال خودش رها میکند. فبود نظرهم فی طغیانهم یعمهون، این همان است که در دعاها میگویم خدا یا یک آنی ما را به حال خود ما با نگذار. اللهم لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین، همین مضمون است، یک آنی ما را به حال خود ما با نگذار. در این کریمه فرمود ما اینها را به حال خودشون با میگذاریم، نه اینکه اینها را گمراه میکنیم، به اینها توفیق نمیدهیم. چون در بحث های ازلال کیفری گذشت که گمراهی دادنی نیست که خدا کسی را گمراه بکند، همین که لطفش را جذب کرد به اینها نداد، اینها را به حال خودشون رها کرد میفتن، چون راهنما ندارن. و نظرهم، نظرو یعنی ندعو، نترکو، نترکهم فی طغیانهم یعمهون، کورکورانه در همون طغیانگریشون حرکت میکنه. در اینجا هم فرمود اگر همه این معجزات خارق عادت و مهم برای اینها حاصل بشود، ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولکن اکثر الناس اکثرهم یجهلون، اکثریشون نمیدونن که چه چوبی رو دارن میخورن. اگر هم معجزه بیاری میگن سحر است، اگر هم آیت بیاری میگوین به این که یا تو ساحری یا ما مسحور شدیم به ماننده آن. بنابراین آیه سوره رعد که محل بحث است به وزان همین آیات سوره انعام تفسیر می شود، نه اینکه اگر قرآنی این شأنیت را می داشت اون قرآن همین قرآن بود، که سخن در عظمت قرآن باشد که بعضی از مفسران برانم الان سخن در عظمت و بزرگ داشت قرآن نیست که ما بگویم اون جوابی که محذوف است اینه که اگر قرآنی از او این کارها ساخته می شد لکان هازل قرآن این کتاب بود، چون الان سخن در تعظیم قرآن نیست، سخن در جمود فکری کفاره که اینا هر معجزه‌ای رو ببینن باز همون بر کفر پیشینیشون اصرار می‌ورزن. ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جمیعا. همونطوری که در سوره انعام یک بیان به رسول الله داشت، یک بیان به امت، به امت فرمود شما که اصرار دارید پیامبر پیشنهاد اینها را عملی بکند، بدانید این عملی به این عمل به این پیشنهاد بی اثر است، این ایمان نمیارن. در اینجا هم باز خطاب به امت است، یعنی بیان برای توجیه امت است. فرمود افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا. شما مؤمنین که علاقمندید پیامبر به پیشنهاد اونها عمل کند، چرا از ایمان اونها ناامید نشدید هنوز؟ مگر نمیدونید هر چه معجزه بیاورد، حضرت معجزه بیاره، اینا بر طغیانشون افزوده میشود؟ مگر کم معجزه آورد؟ مگر معجزات بیشماری را حضرت از نیاورد؟ اونها از نزدیک ندیدم. افلم ییأس الذین آمنوا، گفتن این ییأس یعنی یعلم، افلم یعلم یعنی هنوز اینا نمیدونن، مؤمنین هنوز نمیدونن که معجزه آوردن کافی نیست. البته در اینجا معنای نمیدانن هست، اما معنای اصلی خودش رو که حفظ بکند میفهمد شما هنوز مگه ناامید نشدید؟ هنوز از ایمان آوردن این کفار ناامید نشدید؟ برای اینکه چندین معجزه دیدن ایمان نیاوردن. مهمترین معجزه همین قرآن کریم است که اینها تصمیم گرفتن در کنار کعبه جمع می شدن، دانشمندانشون می نشستن که در مثل قرآن لااقل چند سوره یا یک سوره بیارن و یک سال روش مطالعه می کردن. در سال بعد در همون موسم حج می گفتن به این که ما هر چه کردیم مانند این بتوانیم بیاریم مقدورمون. مگر این تصمیم ها رو نمی دیدن؟ مگر این کارها رو مشاهده نمی کردن؟ فرمود چرا مؤمنین از ایمان آوردن این کفار ناامید نمیشن؟ باز پیشنهاد توقع دارن که حضرت پیشنهاد اینها رو عملی کند. در همون روایات تینت، در همون روایات تینت آمده که خدا مؤمن را از تینت خوب آفرید، کافر را از تینت سجین، نه اینکه خدا یک عده را از تینت علیین خلق کرد اینا شدن مؤمن، یک عده را از تینت سجین خلق کرد اینا شدن کافر. نه، اون کسی را که خدای سبحان می داند او با حسن اختیار خود ایمان می آورد، او را تشریفاً از یه تینت خوبی آفرید، نه اینکه چون او را از این گل آفرید یا از این تینت آفرید او مؤمن شد و دیگری را از تین دیگر آفرید اون کافر شد. روایات تینت اینطور ندارد که بعضی را خدا از علیین خلق کرد لذا مؤمن شدن، بعضی را از سجین خرکت کافر شدن. نه، می فهمد خدا مؤمنین را از علیین خلق کرد، یعنی کسی که خدا می داند او با حسن اختیار خود ایمان می آورد از هر چه آفریده بشود ایمان می آورد، تشریفاً و تکریماً او را از علیین خلق کرده. حسن اختیار که دادنی نیست، حسن اختیار که دادنی نیست، اختیار یعنی دو طرفه دیگه. اون توفیق را خدای سبحان به همه داد، اون توفیق انا هدیناه النجدین را خدای سبحان به همه داد، عده‌ای پذیرفتن، عده‌ای هم نبذوه برای ظهوره گذاشتن پشت سر کتاب خدا را. اون توفیق بدوی را خدای سبحان به همگان اعطا فرمود، عده‌ای از این توفیق استفاده کردن، راه راست را طی کردن، از هدایت پاداشی برخوردار شدن، عده‌ای این کتاب آسمانی را عمدن پشت سر گذاشتن، از اون هدایت پاداشی محروم شدن. افلم ییأس الذین آمنوا الله یشاء الله لهدی الناس جمیعا. اینها که هنوز توقع دارن که رسول خدا پیشنهاد منکرین وحی را بپذیرد برای اینها روزانه معجزه بیاورد، هنوز ناامید نشدن که اینها اهل ایمان نیستن، بر فرضاً به پیشنهاد اینها عمل بشود اینها مؤمن نخواهند شد. اینها باید بدانن که اگر خدای سبحان بخواهد با اراده تکوینی، البته همه مؤمن میشن، ولی اون فایده ندارد که با اراده تشریعی میخواهد همه مؤمن بشوند تا انسان از این راه به کمال خود برسد، و الا با اجبار اگر ایمان بیاورد او چه کمالی برای انسان. زیل آیه بحث الهی دارد. الحمدلله رب العالمین.